سلام، اینجا خودکسته، صدای ما را از رادیو جوان میشنوین. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم بریم یه سری از وایسا رو بشنویم و برگردیم.
با سلام و خسته نباشید خدمت برای بچه های خودکست. آقا نبودید دلمون خیلی تنگ شده بود، یعنی اصلا انقدر تنگ شده بود که یه سیر میخورد. یعنی من با این قانون ازدواجایی که گفتید خیلی موافقم، یعنی قانون طلاق، مهریه، خیلی آدمایی هستن که الان حق طلاقشون با شوهرشونه، مجبورن با اون مرد زندگی کنن و اون مرد خوبی نیست، و خیلی آقایون هستن که مهریه های سنگین گذاشتن و مجبورن با اون خانم زندگی کنن و این خانومشون خانم خوبی نیست. این قانون همه دست و پای اینا رو بسته. و دومین قانونی که من، یعنی اگه خودم میخواستم یه قانونی حذف کنم، این قانون بود. دومین قانونی که حذف میکردم از قانون ایران، مسابقه ندادن در برابر اسرائیل. این قانون اصلا من برمی‌داشتم. اینم یه قانون نانوشته است که متاسفانه هر جا ما میخوریم بهش، ورزشکارامون، دانشمندامون همه عبه این میرن، این برابر نشدن با اسرائیل.
مرسی از دوستانی که برای ما وایس گذاشته بودن. شما هم اگه میخواییم برای ما وایس بفرستید، میتونید توی تلگرام به پروفایل خودکست تاکس برای ما وایس بفرستید و در مورد موضوعاتی که ما داریم نظراتون رو به ما بگین که ما بتونیم از صداتون استفاده بکنیم. خیلی خب، میخواییم ببینیم که این هفته فرهاد برای ما چی آورده و میخواد در مورد چی صحبت بکنه. فرهاد جان بگو ببینم دیگه این هفته موضوع چیه.
من میخوام راجع به شغل مورد علاقمون صحبت بکنیم. خب، شغلی که اصلا جنبه مالی و وجه اجتماعیش مد نظرمون نباشه و فقط و فقط بر حسب علاقه باشه.
یعنی 100% ما از لحاظ مالی تأمین هستیم و فقط میخوایم بریم یه کاری انجام بدیم.
اصلا شما یه دنیای دیگه یا فرض کن که مادیات توش
نباشه.
ایمان خان
کارون این هفته میخواد
تمام مادیات رو بخورم، تمام هزینه ها رو میخواد برای چیز دیگه انجام بده.
فقط 100% بر حسب علاقه باشه.
بله.
و آره دیگه، کلا پول در آوردن یا در نیاوردنش مد نظرم نباشه.
خب خودت چی؟
من خودم از بچگی خیلی علاقه زیاد و شدیدی به شستن ماشین داشتم و شغل مورد علاقه‌ام کارواش و کارواشیه.
دوست دارین کارواش داشته باشین؟
دوست دارم یه کارواش خیلی مشتی با استانداردهایی که مد نظرمه.
حالا میدونی که کارواش توی ایران یکی از شغلهای بسیار پردرآمده و کارواشهای خوب پول عجیبی در میارن توی ایران.
کارواش هم اینطور دعا میکنن یه نمبارون بزنه صفا پرشه. آره من بچگی خیلی دوست داشتم ماشین بشورم، یعنی یه آخر هفته که میشد و ماشین تو خونه بود اینا، سریعا میرفتم و یه دستی به سر روش میکشیدم. یه
داخل نکردم و دوست داری بیه ماشین ما هست دیگه، الان لجن سر روشه گرفته.
ولی وقتی تمیز میشد تمام میشد اینا، راضی نبودم از کاری که کرده بودم، چون ماشین همشه یه سری خشای ریزی داشت، یه کدری خاصی داشت رنگش، و اونطوری منو ارضا نمیکرد. بله. با اون حالت اولیه که از مثلا کمپانی گرفته بودیم، از نمایشگاه گرفته بودیم، بعد دیگه حالا با پیشرفت تکنولوژی و دسترسی به اینترنت و اینا،
بله،
اینجا که اومدیم من خب تو یوتیوب خیلی میگشتم اینا، دیدم یه سری
واقعا میگشت ببینی ماشین چجوری باید بشوری.
خب اینطوری نپرس ولی آره. دیدم که واقعا یک حرفه خیلی تحقیق شده است و یک حرفه که واقعا مثلا ساعت‌ها، هزاران ساعت، آره واقعا روش زحمت کشیدن
شستن ماشین. بله.
اینجوری نگیر. و خلاصه دیدم که آدم های بزرگ تو این حرفه، مثلا بیشتر که تو آمریکا و اروپا بودن، چه شکلی ماشین رو میشستن. و خب دیدم واقعا حالا تا موقع که ما ایران بودیم چقدر ما پرت بودیم، چقدر داشتیم اشتباه میزنیم.
میشه لطفا توضیح بدید شستن
خب
ماشین
تو ایران؟ حالا اون موقع اینطوری بود، ولی خب الان من تو اینستاگرام اینا میبینم خیلی ها دارن میرن دوره میبینن خارج از کشور و واقعا دارن متد جدید رو اجرا میکنن.
قیافه ایمانو باید میدیدی.
آره واقعا خارج از کشور دوره داره.
آره کمپانی های خیلی معروف هستن، نه فقط شستن ماشین، نگهداری از ماشین بعدش. آره خلاصه خیلی پیشرفته شده تو ایرانم خدا شکر. قبلا اینطوری بود که با یه دونه کهنه مثلا 10 تا ماشین رو میشستن، رینگشو میشستن، گلگیرو میشستن، اینا همینطور سنگای مختلف و ریز.
بابا الان کنار جوبم تو ایران ماشین میشورن، اصلا علمی وجود نداره کنارش. خب
و حالا یه ماشین شستن اصولی و درست، حالا بر اساس تحقیقاتی که من کردم مطمئنا نظرات مختلفی راجع به
موضوع صحبت.
ببین آره یه گیلتی پلیجر منه
اینقدر علمی،
بعضن وقت اضافه بیارم میشنم از این فیلم ها میبینم توی یوتیوب و واقعا خب لذت میبرم. چرا این طوری نگاه میکنی؟
بگو.
بعد آره اینه که شما این ماشین بهتره که سرد باشه، یعنی همون لحظه از جاده نرسیده باشه بدن ماشین داغ باشه، مخصوصا موتور و کاپوتش
باید سرد باشه
بشوری. ماشین بهتره که سرد باشه. بعدن شما توسط یک تفنگ کف باش کل ماشین رو باید با کف بپوشونید که این کف میاد ذرات سفتی که به رنگ ماشین چسبیده رو شل میکنه و توسط اون نیرو جاذبه اینا رو آروم آروم به زمین هدایت میکنه.
حالا ما بچه آره. بودیم ما رو اینجوری با دقت نمیشوست.
بعدا با یک فشار آب شما این کفا رو با اون آلودگی ها میشورید میره که دیگه اون آلودگی های سفت روی رنگ ماشین نباشه.
خب
فقط دارید میخند. بعدا میاد از قسمت پایینی ماشین شروع میکنید شستن، اون پایین گلگیر ها هست، پایین درا
کثیف‌تر
کثیف‌تره و تایر ماشین، چون اینا جایی هن که بیشترین کثیفی ها و ذرات بزرگترین ذرات کثیفی رو به خودشون جذب کردن.
بله.
بعدا میاد از یک حالت گل ماننده بهش میگن کلی، همه جای دنیا بهش میگن کلی، شما ماشین رو حالت صابونی میکنید و اینو روش میکشید. این میاد اون چیزا، مثلا دیدید بهار که میشه ماشین رو زیر یه سری درخت رو میذارید، یه سری
سمقاره
رود ماشین میچه که اینا بعد میمونه، بعد با شستن معمولی نمیره. شما میاد سطح ماشین رو صیقلی میکنید که مثل روز اول تو نمایشگاه نرم و نازک میشه این.
بله
نازک نه ولی نه. بعدم شروع میکنید دیگه ماشین رو شستن، از دو تا سطل استفاده میکنید، یه سطل واسه این که کهنه کثیف رو توش مثلا تمیز بکنید، یه سطل هم واسه این که کف رو بردارید و ماشین رو با اون بشوید.
کاش قیافه ما
واسه اینه که مثلا اگه سنگی ریزشنی چیزی به مثلا کهنه تمیز کردن ماشینتونه نچسبه و مثلا سطح رنگ و خراش بر نداره. بعدن هم که ماشین رو میخواید خوش کنید از هلوهای مایکروفایبر استفاده میکنید که ماشین به بهترین شکل خوش بشه و هیچ خط و خشی نیفته دوباره و هیچ جایی مثلا کدری روی ماشین نیفته. حالا بعدن به نسبت شرایط رنگ میتونید مثلا واکس بزنید ماشین رو یا پولیشش بکنید یا که
این پروسه که گفتی چقدر طول میکشه معمولا؟
شست و شوه میتونه بین یک ساعت و یک ساعت و نیم طول بکشه. این شست و شوه که اطمینان شما
پیدا. من خودم میرم همون زیر 3 دقیقه بیرونم.
بعدم تو چرا این حرفه رو دنبال نکردی؟
با این همه دانش
من تا وقتی که حالا ماشین داشتم خودم سعی میکردم خودم ماشین رو تو همین استایل بشورم.
چرا نگفتیم ما ماشینمون رو بیاریم؟
نه
حالا سرده دیگه.
نه حالا چرا واقعا حرفه رو دنبال نکردی؟ آره. اگه واقعا
چه کاری نمه بری درس بخونی؟
خب آخه درس هم تقریبا دوست دارم دیگه، اون چیزی که دارم میخونم. ولی خب آخه کارواشی اینطوریه که حالا ما یکی از فامیلای خودم کارواش دارم و
وجهه مثلا
متاسفانه وجهه خوبی تو ایران نداره، ولی اینجا خب مثلا مخصوصا توی اروپا خیلی اینایی که من دنبالشون میکنم حالا تو فضای مجازی و یوتیوب و اینا خیلی آدمای آره.
حتی اینجا همون بریکینگ بد پولشویی میکردن تو کارواش.
اون کارواش بدیه، این کارواش اوتوماتیک، کارواش های افتضاحیه.
آره.
اون کارواشی که من مد نظرمه 3-4 نفر قراره باشیم، همه از رو عشق میان اینجا کار میکنن.
میتونی من مشکلم با کارواش های حالا اینجا چیه؟ خیلی کمتر میبرم ماشین و کارواش، اینه که کسایی که اونجا کار میکنن خب معمولا آدمهای مسنتری هستن، مثلا آدمهایی هستن که سنشون بالاتره، مثلا تو این سوز سرما مثلا طرف وایساده داره ماشین میشوره با اون سرما، من خیلی احساس بدی میکنم نسبت به خودم که حالا رفتم اونجا. حالا من تو ایران ماشین ندارم، مثلا همین خیلی بدم میاد که ماشین رو ببرم کارواش. معمولا
نه ما کارواشی میزنیم که همه جوون، فضا خوب، گرم، نرم، تا بهترین سرویس بده.
خیلی خوب کارون جان، شما چی؟ شما دوست دارید چی بشی تو زندگیت؟
تو زندگی هست. حالا فرهاد که موضوعشو گفت، اون شغل ایدئالی که به ذهن من رسید این بود که من برم یه جا بشینم همینجور آدما بیان من باشون صحبت کنم.
یعنی چی؟ همینجوری بیشتر توضیح بدید در مورد این شغل عجیبی که
ببین
پیش
عجیب
گرفتین.
نیست دیگه، روانشناس مگه این کارو نمی‌کنن؟
آها یعنی روانشناس بشی؟
نه لزومن. آخه من نمیدونم، مثلا روانشناس وظیفش اینه که به آدما گوش بده و احتمالاً راهکار ارائه بده.
تو فهم خواهی گوش بدی؟
آره.
گپ بزنی همیتون.
آره باشه. خیلی حال میکنم که ببین خیلی وقتا ماها گوش شنونده نیاز داریم.
بله.
میگن که تئودور روزولت رئیس جمهور آمریکا بودن، یه دور یه بحث مهمی داشتن، یه قانون مهمی رو می‌خواستن تصویب کنن اینا. زنگ میزنه به یکی از دوستاش که دوست قدیمیش بوده توی شهر دیگه هم بوده، میگه بیا، اونم میاد. بعد میشینن با هم صحبت میکنن. این دوست صحبت نمیکنه، روزولت همینجور حرف میزنه. مثل که 2 ساعت و نیم 3 ساعت صحبت میکنه، وقتی که تمام میشه به دوستش میگه برو، اونم میره.
اونم میره
و اصلا ازش نظر نمیپرسه، فقط میشنوه اون حرفاشو. یه وقتایی ما نیاز داریم که صرفا حرف بزنیم که ذهنمونو منظم کنیم.
آره، حالا میدونی که یه سرویسی هست اینجا میتونی بهشون زنگ بزنی و اینا فقط برفت گوش میدن دیگه، طرف نه در واقع قضاوتت میکنه نه حالا راهکار خاصی هم شاید به پیشنهاد نمیده، ولی خب همون دلگرمی هست دیگه، پولی زنگ میزنی و حالا مثلا چون به یکی زنگ میزنی اگر که مثلا ساعتی مثلا 1 سنت چارجت میکنه، مثلا این مثلا ساعتی 5 سنت چارجت میکنه
و به اینا که زنگ میزنی ناراحت کننده است. یعنی اینقدر هیچ کی نداشته باشی که بخوای پول بدی یکی پشت.
نه نه، ممکنه آدم هم داشته باشی ولی اون آدما همه بلد نباشن گوش بدن.
گوش دادن خودش مهارت. درسته، خب
واقعا صفره. ما خودمون دیگه، ما الان خودمون به حرف همدیگه نمیتونیم زیاد گوش بدیم، زود میپریم توی حرفای همدیگه. خب دیگه
ولی حالا اون شغلی داله همینه دیگه، همینجور بیان صحبت کنن که لزوما حالا طرف درد و دل داشته باشه، مشکلی داشته باشه. مثلا هم که داستان زندگی آدم رو بدونم خوشم میاد، چون هر آدم حالا با توجه به یعنی بستگی به تجربیاتی که داشته و حالا مسیری که تو زندگی رفته، ممکنه یه خیلی داستان قشنگی داشته باشه که برای شما تعریف کنه و این خب برای من خیلی لذت بخشه. من همینجور بشینم هی بیان برن.
از کی فهمیدی که مثلا اینجور علاقه رو داری؟
ببین من حالا از راهنمایی و اینا خیلی حال میکردم که با آدم ها صحبت کنم و معمولا هم خب مثلا با من صمیمی میشدن، حرف میزدن. بعد تو دبیرستان ادامه پیدا کرد، تو دانشگاه ادامه پیدا کرد،
با هم کلاسی اینا.
آره، دور و بر مثلا کسایی که بودن من کلن خوشم میومد که وارد عمق مطلب بشم و حالا صحبت کنن با هم دیگه.
و این حالا چرا همینو ادامه ندی در واقع روانشناسی رو؟
آها، نمیشد دیگه آخه، چون حس میکردم باید برم ریاضی بخونم. من حالا میگم دیگه، من تو ایران که بودیم اینجوری نبود که آدم فکر کنه ببینه شغل مورد علاقش چیه یا چون فانتزیش تو آینده چیه و اینا. هم انگار برای خود من حالا یه مسیری بود که آقا تو مثلا درس میخونی مسیرش اینه، تاش باید بری کنکور بدی و یعنی هیچ وقت انتخاب نکردم، انگار توش افتادم و انجامش دادم همش.
من اگه بخوام از خودم بگم، حالا من توی قسمت قبلی هم گفتم من خیلی دوست دارم، حالا اگر که بخوام یه کاری رو تمام وقت انجام بدم، اگر که نیاز به پول دارم دیگه، یعنی من اگه حالا اگر هیچ از لحاظ مالی کاملا تأمین بودم، همین کار پادکست رو ادامه میدادم، چون که خودم خیلی لذت میبرم کلن. حالا همین طوری هم که تو طول روز هم توی پیش خواهم فکر کنم که در این مورد هم مثلا من میتونم یه پادکست رو بندازم، در این مورد هم مثلا میتونیم با چند نفر دیگه صحبت بکنیم. همش دوست دارم که مثلا چه میدونم این کار رو دوست دارم، یعنی خیلی دوست دارم که این کار رو ادامه بدم و به عنوان شغل بهش نگاه بکنم، ولی خب از این راه هیچ درآمدی به وجود نمیاد که من بتونم زندگیمو ازش بگذرونم دیگه، برای همین باید یه شغل دیگه ای داشته باشم.
نه دیگه، سال فرهاد توی اون دنیای ایدئالی که شما پول لازم نداری.
آره، ولی سوال چیز دیگه ای هم که هست، اونم گفتم من خیلی دوست دارم که یه شروع کنم مستند ساختن. کلا مستند ساختن رو خیلی دوست دارم، احساس میکنم چون که ببین حالا یه چیزی که هست، من الان شروع کردم حالا مثل کارون نشستم اون قسمت مستندای نتفلیکس رو همینطوری ورق میزنم و همینطوری نگاه میکنم و اینا، و اصلا مستندا انقدر بعضیاشون بایس دارن و قشنگ
پیش‌داوری داره. آفرین، همینم خواستم بگم.
و انقدر اینا پیش‌داوری دارن که اصلا آدم تو ذوقش میخوره، یعنی قشنگ میدونی که طرف مثلا اومده و مثلا از یه جایی پول گرفته که بیاد یه کس دیگر رو خراب بکنه. حالا خیلی هم حرفه این کار رو انجام میدن و واسه همین همیشه دوست داشتم یه سری مستندی که هیچ بایسی ندارن درست بکنم. خیلی دوست دارم این قضیه رو.
ببین، به نظر من مستند ساختم واقعا کار سختیه.
خیلی سخته.
اصلا کلا هیچ وقت شاید ماها نتونیم یه مفهوم یا یه مطلبی رو بگیم و توش 100% بی‌طرف باشیم. همیشه یه سری تمایلات شخصی ممکنه داشته باشیم که ما رو به یه سمتی سوق بده که اون مفهوم رو یه مدل دیگه بیان کنیم. حالا من چرا اینو میگم؟ من یه مستند دیدم راجع به جنگ جهانی دوم توی نتفلیکس، خیلی مستند خوبی بود، همش به تصویر بود، یعنی HD داشت نشون میداد تیکای جنگ بود و حالا یه آدمی بود که روش حرف میزد و داستانو میگفت و اینا. و خب این مستند ظاهرا انگلیسی بود. تهش اینجوری شده بود که حالا فکر کنم جزء یعنی بزرگترین جنایتی که در تاریخ بشریت انجام شده اینه که آقا بمب اتمی انداختن آمریکایی‌ها رو سر ژاپنی‌ها دیگه. ولی این مسیر مستند رو یه جوری اینا تغییر دادن که تهش داشت توجیه میکرد که چرا آمریکایی‌ها بمب اتمی رو انداختن رو سر ژاپنی‌ها، که آره داشت میگفتش که ژاپن به هیچ وجه حاضر نبود تسلیم بشه و تو بدترین شرایط اینا، حالا فرهنگ ژاپنی خیلی فرهنگ جالبیه، سربازاشون هیچ وقت تسلیم نمی‌شدن، یعنی تو بدترین شرایط که قرار می‌گرفتن یه حمله خودکشی وار داشتن که اینا انتحاری می‌زدن به دل دشمن، 3-4 تا رو ناکار می‌کردن، خودشون می‌مردن و حالا هواپیماهاشون که پرواز می‌کردن که بمب بندازن اینا قبلش یه نمیدونم مشروب یه چیز خاصی رو مینوشیدن که یعنی ما داریم میریم بمیریم،
جام زهر میزدن.
واقعا میدونی با چه شور و شوق این کارو میکرد. یا یه ناو جنگی خیلی بزرگ ژاپن‌هاشون اواخر که توی اقیانوس داشتن با آمریکا یا میجنگیدن، این ناو رو میفرستن تو جنگ و فقط توش به اندازه سوخت میریزن که از اون بندر برسه به نقطه جنگ
دیگه،
هیچ راه برگشتی نبود. و این مستنده حالا یه جوری داشت چیز میکرد که آقا هیچ راهی نبوده، آمریکایی‌ها دیدن خیلی تلفات میدن، گفتن چی کار کنیم، یه سری بمب و آزمایش کرده بودن که رفتن رو دو تا شهر انداختن و اینا. و حالا بعد دیگه یه شاید جنایت جنگی خیلی بدتر از اونم، بدتر از اونم یه جنایت جنگی خیلی بدم، اون داستان هولوکاست و حالا کارهایی که اون ارتش نازی با در واقع یهودی ها انجام دادن بوده باشه که اونم تو این مستند خیلی بهش اشاره نشد. روی این حساب میخوام بگم که مستند ساختن بی نهایت کار سختیه، تو هیچ وقت نمیتونی حق مطلب رو ادا کنی، شاید نتونی هیچ وقت و هیچ وقت شاید نتونی بی طرف باشی و خیلی اتفاقا راحته که تو
یه جهتی اون... برداری و مثلا
آره از اون
طرفداری بکنی،
آفرین، یعنی از اون قدرتی که داری استفاده کنی و ذهن حالا بیننده شنونده همه رو به یه مسیر دیگه منحرف کنی.
آره حالا این خودش یه موضوعی که من میخوام در آینده حالا در موردش صحبت بکنم، کلا مستندهایی که وجود داره. ولی خب کلا همیشه دوست داشتم دیگه، همیشه خودم علاقه زیادی به مستند دارم و خب الان یه طوری شده که همه دنبال یه سری دانش شسته رفته و آمادن که همینطوری توی مثلا در عرض یک ساعت بهشون برسه. خیلی آدم ها دوست دارن یه همچین چیزی، و به نظرم داشتن یه سری مستندهای مثبت خیلی میتونه کمک بکنه.
دوست داری اولی مستندی که میخوای بسازی راجب چی باشه؟
به همیشه دوست دارم در مورد ایران یه مستند بسازم، به خاطر اینکه هر دفعه که حالا من تا الان 3 بار رفتم ایران، هر دفعه به خودم میگفتم که این دفعه میخوام کل مثلا سفرم رو مستند کنم و مثلا فیلم بگیرم ازش و داشته باشم، ولی خب نمیشه دیگه چون انقدر دغمسه های مختلف میاد سراغت و فکرهای مختلف داری، اصلا نمیتونی این کار انجام.
ایمان اولین بار که این لغت رو به کار برد من فکر میکردم که این لغت وجود نداره،
دغمسه.
آره بعد رفتم یادم نه واقعا وجود داره.
تو اسپانیا ما
میگیم. خلاصه همیشه دوست دارم در مورد ایران، چون که انقدر حرفهای زد و نقیز در مورد ایران گفته میشه توی فضاهای مجازی، چه میدونم خیلی ها به نظرم هنوز نمیدونن که ایران، حالا خارجی ها، که ایران واقعا چه جور جایی از لحاظ فرهنگی، چه جوری از لحاظ اجتماعی، چه جوریه.
و ولی خب اینم بعد هر دو جبهش رو میخوای بگی دیگه. آره، چون به هر حال آره، یه جبهه خیلی
نه، چون که اون مثبت همیشه منفی هم کنارش هست دیگه، یعنی آدمی نیستم که فقط بخوام در مثبت بگم، چون که خودم منفیاشم دیدم و آدمی نیستم که فقط بخوام منفی بگم. احساس میکنم اون منفیه الان داره
غالب شده
به مثبته، و همیشه دوست داشتم حالا یه دونه مستند در مورد کلن موقعیت ایران و از لحاظ مثلا طبیعی ایران یه چیزی بسازم. یه دونه مستند هست به نام باد سبا، نمیدونم دیدین یا نه، یکی از باحال تری فکر کنم یکی بهترین مستندهایی که در زبان فارسی ساخته شده با صدای احمد شاملو، خیلی قدیمیه، با صدای احمد شاملو که کارگر مثلا این یه در واقع باد سبا یکی از معروف ترین بادهایی که تو ایرانه که
مشک فشان خواهد
صحبت میکنه، از دیدگاه باد سبا داره کل ایران رو میره و نگاه میکنه و در آخر هلیکوپتر اون کارگردان میخوره تو کوه و واقعا میمیره، یعنی آخر مستنده واقعا اون کارگردانه میمیره و یه به نظرم خیلی جالبه یه همچین چیزی. همیشه از موقعی که اونو دیده بودم دوست داشتم دیگه، همیشه دوست داشتم که یه مستند بسازم، ولی خب از لحاظ مالی هیچ وقت نمیتونم به اون ثبات برسم به نظرم که بتونم این کارو
انجام بدم. سعیت تو به این هدفت برسی. و
خیلی خب، اینم موضوع دوم هفته 15 ما بود. شما به ما بگید که شغل مورد علاقتون چیه و اگر که از لحاظ مالی هیچ مشکلی نداشتین چه شغلی انتخاب میکردید، و یا الان که حالا شغل الانتون هم به ما بگین که چیه و الان دارید چی کار میکنید،
یا حتی اگه نگران وجهه اجتماعیش هم نبودید چه شغل انتخاب میکنید، نه لزوما مسئله مالی.
آره، هر جفت اینا.
خیلی خب، ما میریم و فردا دوباره با یه موضوع جدید دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.
خدافظ.